بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین فإن لم يستجیبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله و ان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون. یک نکته مربوط به اون فَلَعَلَّكَ تَارُكُنْ بَعْدَ مَا يُوهَا إِلَيْكَسْتْ وَذَاغُمْ بِهِ اسْتَدْرُو که مونده بود که با توضیح بدیم بعد به تتمه بحث برسیم. در نوبت های قبل ملاحظه فرمودید که ذات اقدس اله چون علمش نامحدود است به جمیع اشیا گذشته و حال آینده به ظاهر و باطن اونها عالم است و از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه هم سؤال شده است که آیا ذات اقدس اله به معدوم و همچنین چیزی که ممتنع است علم دارد یا نه؟ حضرتش فرمود به این که ذات اقدس اله به همه معدومات عالم است. یک، به همه ممتنعات که معدومات خاصند و اصلا وجود اونها محال است عالم است. عالمن دو، و به معدومات ممتنع بر فرض تحقق چه می شود هم عالمن سه. بعد به این آیه مبارک استشهاد کردن که لو ردو لعادو لمانه ان، طبق این آیه فرمود جهنمی های لجوج اگر از جهنم بیرون بیان دنیا دوباره به همون فسادشون ادامه میدن. برگشت جهنمی ها از جهنم به دنیا محال است، زیرا بساط دنیا برچیده شد، دنیایی نیست که اونها بیاید. چون بر ارزو اولا این زلزلت ساعت شیء عظیم، بعد از اون زلزله بر ارزو قبضت و یوم القیامه و سماوات و بطویات و بیمینه، دیگه بساط آسمان ها و زمین برچیده می شود، دیگه دنیایی نیست که اونها به دنیا برگردن. پس رجوع جهنمی ها از جهنم به دنیا میشه ممتنه، ولی بر فرض محال اگر جهنمی لجوج از دنیا بر جهنم برگردد بیاد به دنیا به هم اون فساد خود ادامه میده. این سعی علم نامتناهی زاد اقدس اله است. در چنین شرایطی وقتی خدای سبحان فرمود لعلکم لعله و مانند اون، معلوم میشود که به لحاظ خودش نیست، به لحاظ متکلم نیست، به لحاظ مورد کلام است یا به لحاظ مخاطب است. نه اینکه لعله به لحاظ متکلم است و این شاید خدا به منزله باید است که در بعضی از کتاب‌های نحوی آمده. شاید خدا همون شاید است، زیرا خدا این شاید را به لحاظ خودش نفرمود، به لحاظ مورد کلام یا به لحاظ زمینه مطلب یا به لحاظ مخاطب فرمود. در جریان فرعون خدای سبحان عالم است به اینکه او بعداً چه خواهد شد. اون چرا که لجوجانه فرعون عمل کرده است که خدای سبحان خبر داد تمود و جهد و بها بسته غنت ها انفسهم، این یک، و خبر داد که موسی کریم سلام الله علیه به فرعون فرمود لقد علمت ما انزلها اولئک لا رب السماوات بصائره، وجود مبارک موسی کریم به فرعون فرمود برای تو مسلم شد که اینا حجج الهی است. لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات بصائر. خب با این دو تا حجت قطعی که بعدها خدای سبحان نقل میکنه، یقینا ذات اقدس اله عالم است که فرعون عالمدن لجوجانه و لدودانه انکار میکنه که فرمود لتنذر بهی قوما لدا. این لد جمع علد، اینا علد الخصامن لدودن لجوجه. معذارک به موسی کریم سلام الله علیه فرمود که شما و هارون سلام الله علیه ما میرید و او رو هدایت میکنید لعله یتذکر او یخشا. یعنی این گفتمان، این گفتگو، این دعوت زمینه هدایت هست، برای همه هست. در چنین فضایی جای لعله است، با اینکه ذات اقدس اله یقین دارد که این دو نفر ایمان نمی آورند، البته بنی اسرائیل فراوان هدایت می شوند و ماننده. نسبت به بعضی ها یقین دارد که ایمان می آورند، نسبت به بعضی ها یقین دارد که ایمان نمی آورند. در هر دو مورد تما لعله. در باره روزم همین طور است که کتب علیکم الصیام در پایانش لعلکم تتقون، در حالی که می داند بعضی ها دارای حسن خاتمتن، این روزه باعث فلاح و صلاح اونها می شود. درباره بعضی ها علم دارد به این که اینا مبتلا به سوء خاتمن، اهل روزه نخواهند بود و مانند اون. پس لعله که در کلام خداست چون به لحاظ متکلم نیست، به لحاظ مورد کلام است، به لحاظ اون مطلبی است که مخاطب با اون مطلب رو بروست، اونجا که در حد مقتضی است نه علت تامه، در حد زمینه به شأنیت است، جای شاید است، این محاوره کلامی است. لذا فرمود لعلک، این لعله های قرآن معنی خاص خودشی دارد. اما در جر بله، اما وقتی که باب الحقیقت اوسه، اگر این چنین نیست که اگر مجاز ممکن است ما هم بر مجاز بکنیم، وقتی معنای حقیقی چیزی ممکن است چرا ما حلفظ بر معنی مجاز هم بکنیم؟ خب اما درباره جریان افترا عنایت دارید که محور تحدی از طرف پیغمبر صلی الله علیه وسلم و محور افترا از طرف اونها همین عربی مبین است، یعنی دنباله قرآن است، نه وسط قرآن و نه اون اوج قرآن. تو بحثای قبلی داشتیم به این که قرآن کریم را ذات اقدس اله نازل کرده است. این قرآنی را که خدای سبحان نازل کرد فرمود انا انزلناه فی لیلة القدر یا شهر رمضان الذی انزل فی القرآن. این انزال قرآن نظیر انزال باران و تگرگ و برف و امثال ذلک نیست. باران را هم خدا نازل کرده است، یعنی این قطرات را انداخت به زمین. قرآن را نازل کرد، یعنی این آیات را که حبل الهیان آویخت به زمین، نه انداخت. این خیلی فرق است بین دو تا انزال. اونجا که انزل من از سماء ماء یه جور است، اینجا که انزل فی لیلة القدر یه جوره. یک معلم مهربانی که در عرش قرار دارد، تناب مستحکم و حبل متین را از عرش القا میکند، میآویزاند تا کسانی که گرفتار عالم طبیعتن این حبل متین را محکم بگیرند و نجات پیدا کنند و بالا برند. این یک جور انزال است. یه وقتی است که نه، یه سلسله قطرات باران یا احجاری را نازل می کند که مردم این سنگ ها را بگیرند، این باران ها را بگیرند، مشکلات طبیعیشون را برطرف کنند. این یه جور انزاله. انداختن غیر از آویختن است. و اون حدیث معروف این نیتار کن فیکم مثقل این کتاب الله و اعترتی در همون حدیث نورانی آمده است که یکیش ثقل اکبر است، احدهما که قرآن کریم است، احد و طرفیه بید الله سبحانه و تعالی، یک طرف این کتاب به دست خداست، طرف دیگرش به دست ما. حالا ما چجوری با این قرآن برخورد میکنیم؟ او رو کنار کفش میذاریم یا نمیذاریم؟ چجوری میبوسیم؟ چجوری نگه میداریم؟ چجور با او مأنوسیم؟ این مربوط به کیفیت ارتباط ما با قرآن کریم است. این بارانی نیست که انداخته باشن، این یه قدری که ما جلوتر بریم، بالاتر بریم، میبینیم محکمتر میشود. هرچه بالاتر بریم میبینیم مستحکمتر میشود، متینتر میشود، چون احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخرو به ایدی کن. اینه که فهمدن بعتصم و به حبل الله جمیعا. خب میگن به کدوم حبل اعتصام بکنی؟ این تنابهای لوله شده تو مغازه های تناب فروشی به اینا میگن اعتصاب بکنی؟ اینا که مشکل خودشون رو نمی کنن، اینا یه گوشی افتادن. اون تناب متینی که به سقف مستحکم بسته است به اون میگن اعتصاب بکنی، دو خودتون رو از چاه در بیاری. اگه جای بلندی بسته نباشد که اعتصاب ندارد. و اعتصمو به حبل الله جمیعا. تو اول سوره مبارکه زخرف هم دارد که این کتاب مبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این از عربی مبین تا علی حکیم، از علی حکیم تا عربی مبین قرآن از دو حبل آویخته است. مطلب بعدی آن است که اون علی حکیم را کسی نمی فهمد تا بگد افتراس کرد. این مشمول فقط اهل بید علیه السلام است که لا یمس تو ایدال متحرون امسار زاله. توده مردم فقط با عربی مبین کار دارن، نه با علی حکیم. این که فهمود و اینه فی امه کتابه لدینا لعلی حکیم، یعنی همین قرآن، همینی که نزد شما این دامنه این تناب آویخته. دیدید این فرشها اون بخشای پایانیش ریشه هایی داره؟ این عربی مومن ریشه های قرآنی که به دست ما رسیده، اون نقوشش، اون بطونش، اون زربافت بفتیش، این دست در دست ما نیست. این جمال قرآن، این روایت نورانی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده است در جلد دوم کافی، مراجعه فرمایید که قرآن وقت در قیامت با جلال و جبروت و شکوه میگذرد، از صف همه عبور میکند، از صف علما و صدیقین و صلحا و شهدا و انبیا و ائمه همه میگذرد. وارد هر صف که میشود خیال میکنند که این جزء مثلا شهداست، بین از صف اونها میگذرد، از صف صدیقین و انبیا و ائمه میگذرد تا برسد به اون دنافذ دلال. خب اون مرحله و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، او رو که کسی خبر ندارد تا بگوید این سحر است یا جادوست یا شعبده است یا افتراست، او محل بحث نیست، لا نفیان ولا اثباتن. اون را بر اساس لا یمسه الا المطهرون اهل بیت علیه السلام میفهم. میمونه دامنه قرآن، یعنی همین عربی مبین. این عربی مبین کتاب است. ذات اقدس الا اوصافی برای این ذکر کرده. اون اوصاف را که جمع‌بندی میکنیم، کل قرآن دارای اون اوصاف است. برای بعضی از سور هم احکامی مشخص کرده، برای کل سوره هم بعضی از مسائل جامع را مشخص کرده، برای مجموع قرآن این اوصاف را ذکر کرده که یاسین بر قرآن الحکیم، این کتاب کتاب حکیم است، در بخش‌های دیگر فرمود این قرآن عظیم است، این کتاب مجید است، این کتاب هادی الالحق است، هادی الی طریق مستقیم است، فرقان است، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه است، انه لقول فصل بما هو بالهزل است، شفاء لما فی الصدور است، ولا یزید الظالمین الا خسارا است، و حکم و داور بین همه آراء مختلف است. یعنی هر مکتبی الی یوم القیامه عرضه بشود از این اسم ها، این باید بر قرآن کریم عرضه بشود و قرآن کریم داور است که حق است یا باطل، درباره جهانشبینی، درباره انسانشناسی، درباره آغاز عالم، درباره انجام عالم. ممکن نیست یه مکتبی نظیر اوماریسم، فمینیسم از این اسم های روزمره عرضه بشود و قرآن ساکت باشد. فرمود هر چه هست باید بر این کتاب عرضه بشود، نفی و اثباتش با این میزان مشخص میشود. یه همچه کتابی است، پس مطالب را داراست. پیشینیان هم در اصول دین، یعنی بخشای کلام، هم در اصول فقه، در بحث حجیت قرآن، مسئله معجزه بودن قرآن و عظمت قرآن و کیفیت اعجاز قرآن را مطرح میکردن. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب شریف تبیانش که تفسیر است میفرماید با مسئله معجزه بودن را فی کتب الاصول ذکر کردی. مرحوم ابوالفتوح رازی هم در بهین بحث این سوره مبارکه هود میفرماید اینها کیفیت معجزه بودن قرآن را در کتب اصول ذکر کردیم. این اصول هم بخشی به اصول دین برمیگردد، هم بخشی به اصول فقه برمیگردد. اون بخشای اعتقادی و کلامیش را اصول دین و کلام به عهده دارد، اون بخشایی که مربوط به حجیت ظاهر قرآن است اون را در مسئله کتاب اصول فقه بازگو میکنند. متاسفانه هم اون کتاب اصول اعتقادی و کلامی از حوزه ها فاصله گرفت، یا فاصله حوزه ها از اون فاصله گرفته، هم این گونه از مسائل از کتاب های اصولی رفت بربست که قرآن چرا معجزه است، این اعجاز قرآن یعنی چه، اعجاز در برابر علوم غریبه چیست، فرق معجزه با علوم غریبه چیست. بالاخره یا در اصول کلامی باید مطرح بشه، یا در مسئله اصول فقه در بحث حجیت ظاهر قرآن باید مطرح بشه. مرحوم شیخ طوسی دارد، ما در کتاب اصول گفتیم، صاحب ابوالفتوح رازی صاحب تفسیر روز و ما باید در اصول گفتیم، یا در اصول کتاب اصول مطرح میشه. خب پس اون بخش مهمش در دسترس کسی نیست. این بخشی که در دسترس هست یعنی عربی مبین، این عربی مبین را خدای سبحان می فرماید کار هیچ کس نیست و اونا هم درباره همین عربی مبین افترا بستن، گفتن تو خود ساختی به خدا اسناد دادی. ذات اقدس اعلام فرماید این کتاب که به صورت عربی مبین در آمده است یه سلسله الفاظی است فصیحانه بلیغانه، یه سلسله مطالب و معارفی رو هم دربر دارد در حد علوم حصولی، اما بیش از این حقیقت قرآن چیست اونجا که نه ابریس نه عربی، اونجا که کسی نمی فهمد تا بگوید افتراست. می فهمد همین محدوده این ما کان حدیثن یفترا که دستور مبارکه یونس قبلا این بخش از آیات گذشت که قرآن اصلا افترابردار نیست. آیه 37 سوره مبارک یونس که قبلا بحث شدیم بود، فرمود و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله ولکن تصدیق الذی بین یدی به تفسیر الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. این وقت است یک کسی یه امضای جعلی میکند، یه آدمکی میسازد، یک آدم برفی می سازد، یا شبیه آدم درست می کند، اینا بله شبیه سازی هست. اما یک کسی بیاید راه شیری و کهکشان جعل بکند، آخر راه شیری و کهکشان و ستاره های بزرگ صاحب دو سیار مقدور کسی نیست تا کسی جعل کند بدلی بسازد. فرمود این قرآن مقدور کسی نیست که مثل این کسی جعل بکند. این مثل امضای زید و عمرو نیست، این مثل سبعه معلقه نیست، به دلیل اینکه همین فصحای عرب بالاخره شبانه خجولانه و سبعه معلقه رو از دیوار کعبه کشتن پایین. فرمود این کتاب سنخش سنخ افترا نیست که کسی ببافد بسازد به خدا اسناد بده، از سنخش اون نیست. و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله ولکن تصدیق الذی بین یدی و تفصیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. اونا لجنه های فراوانی داشتن، مبارزه های فراوانی کردن، تحدی های بیشماری کردن تا به خونریزی نرسه، اما خب هیچ چاره نداشتن، به رغم هم به خونریزی دادن و خودشون رو گرفتار کردن. مطلب دیگران است که این مجموعه ای که ذات اقدس اله برای قرآن ذکر کرده است، این شاید مال تک تک سوره به تفصیل نباشد، یعنی تک تک سوره این چنین نباشد که حکم بین مکتب ها باشد، تک تک سوره این چنین نباشد که اخبار غیبی درش باشد. هر سوره معجزه فل جمله را دارد، اما معجزه بل جمله که همه فنون اعجاز درش باشد شاید نباشد، ولی مجموعه قرآن این آثار را دارد که هر مطلبی را الی یوم القیامه بشر ارائه کند باید بر قرآن عرضه کند و قرآن کریم بی تفاوت نیست، یا نفی دارد یا اثبات، یا قبول است یا نکول. این طور نیست که قرآن درباره فرون مکتب اومانیسم یا فمینیسم یا فرون اسم اسمها هیچ حرفی نداشته باشد. اگر یک کتابی است جهانی الی یوم القیامه و به عنوان داور مکتبها خودش مطرح کرده است که فرمود با این کار کردیم لتحکم بین الناس فیما اختلفوا، این باید طوری باشد که همه مکتبها را بشناسد، حق و باطل اونها رو ارزیابی بکند و فتوا بدهد. روی اون کرسی نشسته است. این مال مجموعه قرآن. لذا در سوره مبارکه اسراء فرمود شما مجموعه جن و انس را. الان هم همین ندا هست، یعنی 6 میلیارد بشر با همه جنیایی که در عالم هستند، لا اجتمعت الانس و الجن الان یعتو مثل حاضر قرآن لا یعتو نمثلی بلو کان بعضهم لبعض زهیرا. اون مجموع مال این مجموع. اما حالا سور، این سوره ها هر کدام یه ویژگی خاص خودش دارد. 10 سوره سیدن استاد رضوان الله نظرشون است که این 10 نظیر اشواط سبعه و همزور رکعات چارگانه و رکعات سگانه نماز مغرب و اینا یه رقم منحصر نیست که مثلا اگه 11 نباید باشه بمانندون، یعنی چند تا سوره که دلتون میخواد پیشنهاد میدید، یه چند تا سوره بیارید که هر کدام از این سور یه فن خاصی را دارد. نشد، خب یک سوره رو بیارید. ایشون اصرارشون اینه که سوره مبارکه یونس قبل از سوره مبارکه هود هست، لذا به زحمت میافتن که این تحدی 10 بعد از 1 را یا کثیر بعد از وحدت را توجیه کنند. اما اون راهی که امام رازی از ابن عباس نقل کرده که راه مثلا عقلی است و گفت به دلیل عقل ما میفهمیم که سوره یونس بعد از سوره هود هست، خب خیلی از مفسران قبول کردن که چون سوره هود دارد به 10 سوره تحدی میکند، سوره یونس به 1 سوره تحدی کرده است، از این شاهد عقلی ما میفهمیم که سوره هود بعد از سوره قبل از سوره یونس است. سیدن استاد مشکلشون این است که ما از آیات سوره هود میفهمیم، ایشون ما را ارجاع میدن به یک مطلبی که این مطلب قبلا در سوره یونس بیان شده و چون از اون لعن اخرنا انهم والعذاب لیقولون ما یحبسو میفهمیم قبلا یه همچه مطلبی آمده بود و این مطلب در سوره یونس بود، معلوم میشه از سوره یونس قبل از سوره هود است. که عرض شد بهشون اگر این مطلبی که در سوره یونس است در هیچ آیه قبلا نیامده باشد که اگر پیامبری آمد و دعوتی کرد و قوم اون نپذیرفتن قضی بینهم بالقسط، بین پیغمبر و بین امت تبهکارش به حق داوری می شود، تنها آیه‌ای که این مطلب را دارد در سوره مبارکه یونس باشد، اونگاه شاید بتوان اطمینان پیدا کرد که سوره یونس قبل بود. اما احراز این کار آسانی نیست، ولی بالاخره تنوع معجزات باعث می شود که دعوت بکند شما بالاخره 10 سوره 11 سوره کمتر و بیشتر بعیده که مثلا 10 خصیصه‌ای داشته باشد، یه رقعی چند تا سوره ای مثلا، حالا فرض خصوص 10، چون هر سوره ای خصوصیتی دارد که در سور دیگر نیست، شما استون بیارید. نشد 1 سوره. اونی که جناب صاحب المنار گفته بودن چند تا اشکال برشون بود که خلاصه اشکالاتشون اینه که شما این 10 سوره رو مشخص کردید، گفتی سوره اعراف است و یونس است و مریم است و طه و شعرا و نمل و قصص و قمر و صاد و هود. به چه مناسبت میگید این 10 سوره است؟ این ضمیر به اشصور مثلیهی اگر به قرآن برگردد کما هو الظاهر، که خب مطلق است، یعنی 10 سوره از سور قرآنی دیگه، اونها ناظر به این 10 سوره که شما مشخص کردید نیست، مگر اینکه بگید این مثلیهی به این هود برمیگردد که این بسیار بعیده که شما 10 سوره مثل سوره هود بیارید. اون وقت 9 سوره رو خودتون شمردید، از اعراف شروع کردید، بعد یونس و مریم و طه تا رسیدید به هود که بعضیا قبل از هود است بعضیا بعد از هود، گفتید 10 سوره مثل این بیارید. این اثبات میخواد اولا، و دلیل اخصی از مدعا ثانیا، برای که مدعای پیغمبری است که تمام سور قرآنی معجزه است. دلیلی که برای اثباتی مدعا میارن که هم معجزه است تحدی کرده است، فرمود اگر شما شک دارید که تمام این 124 سوره مثلا کلام خداست، 10 سوره شبیه سوره اعراف و امثال ذلک تا هود بیاری. خب این دلیل اخص از مدعاست. اونا میگن ما شک در تبت یدا و معوذتین و قل یا ایها الکافرون و سبح اسمک الاعلی و اونا داریم، در اونا هم شک داریم، و شما تحدی میکنید 10 سوره طولانی مثل اینها؟ این دلیل میشه اخصی از مدعا. اثبات این که منظور از این 10 سوره از اعراف، یونس، مریم، طه، شعرا، نمل، قصص، قمر، صاد، هود باشد کار آسانی نیست. خب گزارش در خیلی هست، تو بقره هست، تو آل عمران هست، تو نساء هست، تو سوره مبارکه صاد یوسف هم از که الان میخونیم. چرا؟ برای اینکه فهمید این دلیل شما خاص از مدعاست. خب همین گزارش الان تو سوره مبارکه یوسف هست. در سوره یوسف وقتی که این قصصشون رو بازگو فرمود، آیه 111 سوره مبارکه یوسف این است، فرمود که لقد کان فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب ما کان حدیثن یفترا. این داستان فریعی نیست. ما به زرس قاطع از جریان یعقوب، از فرزندان او، از چاه افتادن او، از گفتگویی که خدای سبحان با یوسف در چاه کرد در سوره یوسف، اصلا سخن از نبوت یوسف نیست. فقط در سوره مبارکه یوسف، در سوره زمر اونجا دارد که وقتی که شما در بخشی از سوره یوسف که وقتی شما چاه افتادید بالاخره اوضاع را به اونها خواهید گفت. خب کی به یوسف میگوید که این اوضاع را به برادرت خواهید گفت؟ این وحی خداست دیگر. در سوره یوسف اصلا سخن از نبوت و رسالت یوسف سلام الله علیه نیست و اینطور قاطعانه از جریان کنعان سخن گفتن، از جریان مصر سخن گفتن، از جریان زندان سخن گفتن، از جریان کاخ عزیز سخن گفتن، از جریان کاخ نشینی کوخ نشین سخن گفتن به صورت زرس قاطعه و بود، این حدیثی نیست کسی بتونه جعل بکنه. نموداری از این هم تو توراتون هست، تو انجیلتون هست، ولیکن تصدیق الذی بین یدی، شما هم که تورات انجیل مخفی کردید تو خوناتون، این همون حرفا رو دارد. به این پیغمبرم 40 سال بر صلی الله علیه وسلم 40 سال امتحان داده. تو سوره مبارکه یونس قبلا خواندیم که حضرتش فرمود ما اصلا این صحنه ها رو قبلا به شما اعلام کردیم، ما تقریبا آن 40 سال داریم امتحان میدیم، برای از دوران کودکی تا الان با هم بودیم دیگه، ما مکتبی نرفتیم، شعری نگفتیم، کتابی ننوشتیم، سخنرانی نکردیم، از دیوار پس ده خبر ندادیم، تا از آدم گرفته تا عیسی و موسی علیه السلام خبر بدیم. فرمود آیه 16 سوره مبارکه یونس که قبلا بحث شدیم بود که قل لو شاء الله ما تلوتو علیک فلا تعقلو. خب بالاخره تو نوجوانی باید این بلوغ باشه، تو جوانی باید این نبوغ باشه، تو 30 سالگی باید این نبوغ باشه، ما هیچی از این حرفا رو نداشتیم. دفعتاً از اول تا آخر، از آخر تا اول برای ما روشن شد. این چنین نیست که شما حالا ندونید این حرفا رو، که من همونطوری حالا خبر میدم روز روشن است به زرس قاطع، خبر میدم به زرس قاطع از خانه کنعان، خبر میدم از خانه عزیز مصر، خبر میدم از زندان مصر، خبر میدم به زرس قاطع. میبینید خیلیش با جمله اسمیه است، با نون هست، تأکید هست، نمود این حرفا که قابل افترا نیست. و تو تورات و انجیل هم این حرفا هست. خب بردارید بیاری، ما که تا الان هم توراتش ندیدی، انجیل هم ندیدی، ولیکن تصدیق الذی بین یدی ما کان حدیثا یفترا من دون الله، در سوره مبارکه یوسف لقد کان فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترا ولیکن تصدیق الذی بین یدی و تفصیل کل شیء بهدا و رحمتا لقوم یؤمنون. اما اینکه احیانا تو بعضی از کتاب ها نوشته است که ذات اقدس اله میداند استعداد افراد چقدر است، بله دیگه، این با معجزه بودن، با معجزه بودن قرآن منافات ندارد، خدای سبحان میداند که اینا نمیتونن بیارن، بله. اما اون حرفی که تو تفسیر شریف ابوالفتوح رازی هست، منتها امام رازی کاملا نقد کرده و مرحوم امین الاسلام تبرسی هم نقد کرده، حرف مرحوم علم الهدا سید مرتضی رو که قائل به صرفن، قائل به صرفن که خدای سبحان منصرف کرده تبا را و عقول را از آوردن مثل این، این اثباتش آسان نیست. یعنی دیگران گرچه می توانند ولی خدا همم اونها را، قدرت اونها را از اونها گرفته است، که قول به صرف است در معجزه. فخر رازی این اشکال دارد، امین اسلام اشکال دارد که اگر قول به صرف باشد، هرچه کلام نازل تر باشد صرفش معجزه آمیزتر است، در حالی که این عربی مبین است، در نهایت فصاحت است، در نهایت بلاغت است. و وجود مبارک است امین فرماد ما فرمانده کل فصاحت و بلاغتی، اما وقتی به قرآن میرسیم اظهار عجز میکنیم، انا لعمراء الکلام و فینا تنشبت و علینا تهدلت اروقو، ما بالاخره سرلشکر فصیحتی فصاحتیم، نمیدونم فرمانده کل قوای سخنی، دیگه از ما سخنرانتر تو حجاز احدی نیست. اما وقتی به قرآن میرسیم اظهار عجز میکنی این طوره. چون خود هر سوره یه جهت دارد دیگه، سوره که سوره واحده که جمعی جهات رو ندارد که. حالا اون ده سوره تک هر کدام از اون سوره هم دارای جهات هم دیگه، چون بین این سوره که امتیازی نیست، اینا مثانی هم متشابه هم. اگه یه سوره مشخصی باشد بله، مثلا بگن این سوره چون خصیصه ای دارد، آوردن مثل این سوره سخت‌تر از ده از اون ده سوره است. اما اگه همشون متشابه بود، مثانی بود، امثال ذلک، نمی‌شود گفت که یک سوره آوردنش سخت‌تر از ده سوره است تا ما اون ترتیب بخوایم حفظ بکنیم. چرا باید شبیه قرآن باشه دیگه؟ نه، ده سوره مثل سوره قرآن، نه ده سوره مثل یک سوره قرآن باشه. به قرآن دیگه، نگه ده سوره مثل یک سوره باشه که. ده سوره مثل قرآن یعنی ده سوره مثل سوره قرآنی، مثل ده سوره قرآن است، نه ده سوره مثل یک سوره باشه. چون آخه وقتی گفتن ده سوره مثل قرآن، یه قرینه حافه دارد که این ده سوره مثل ده سوره قرآنی باشه، نه ده سوره مثل یه سوره قرآنی باشه. خب بنابراین اون چرا که جناب صاحب المنار فرمودن، اون از اون جهت بی اشکال نیست. اما در مسئله فعلم یستجیب لکن فعلمو انما انزل به علم الله، یه بیانی جناب زمخشری دارد که سیدان استاد رضوان الله رو نقد کردن. این فعلم یستجیب لکن در باره لکن چند تا احتمال است. تو المیزان این چین آمده که خدای سبحان به کفار خطاب میکند، می‌فرماید به این که این وعد او که ضمیر به کفار، خطاب به کفار است، من استطعتم که خطاب به کفار است، این کنتم صادقین که خطاب به کفار است، فعلم یستجیبو لکم هم خطاب به کفار است. این لکم اومد، اون یستجیبو ضمیرش به اون وعد او من دون الله است. یعنی ایها الکفار، شما هر کسی را بخواهید به کمک دعوت بکنید فرا بخوانید، اگر اون مدعوهای شما پاسخ مثبتی به شما ندادن، بفهمید این دو مطلب را، یکی حقانیت قرآن، یکی حقانیت توحید. پس فعل لم یستجیبو یعنی این آلهی که شما اونها را فراخوندی، لکم یعنی برای شما کفار، برای اینکه با اون سه چهار خطاب هماهنگ بشه. البته راه دیگری هست. الان فعلا بحث در این نیست که آیا منحصرا فرمایش ایشون درست است یا یکی از وجوه اینه. اما اونی که ایشون نقد میکنه این است که جناب زمخشری دارد که محتمل است خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد با مؤمنین، یعنی ای رسول خدا و ای امت اسلامی، شما بدانید اگر کفار نتوانستند مثل قرآن بیاورند، پس این دو مطلب ثابت می شود، یکی حقانیت نبوت، یکی حقانیت توحید. احتمال دیگر این است که خطاب به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد. فعلم یستجیبو این کفاری که تحدی شدن لکم یعنی برای تو ایها الرسول، منتها همونطوری که در فارسی ما به جای تو شما میگوییم احتراماً، در عربی به جای لکه لکم گفته میشود، لکم گفته شد احتراماً. پس مخاطب پیغمبر صلی الله علیه و سلم است احتراماً. این حرفی است که جناب زمخشری تو کشاف داره. در متول این سخن هست که سید الاستاد برابر اون حرف متول نقدی دارن در زمخشری. تو متول این است که در محاوره ادبی در فارسی، البته خب ما به تو و شما، تو و شما فرق می‌ذاریم، در عربی اگر متکلم بخواهد افتخار کند از مقام والا سخن بگوید، به جای انی انا نحنو میگوید. بسی خدا سبحان فرمود و این فرمود نحنو نزل نزدیک انا انزل الله و ناندون. اما در عربی هیچ مخاطبی را به عنوان تعظیم و تجدید ضمیر جمع نمیارن. لذا ما در تمام این عرض ادب ها و دعا و صلواتی که به انبیا داریم نمیگیم السلام علیکم یا رسول الله، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، همش میگیم السلام علیکم یا رسول الله، السلام علیکم یا امیر المؤمنین. این از کارهای مولدین است، یعنی مال متأخرین است، وگرنه در بین اقدمین و قدما این نحو تعظیم سابقه نداره. به استناد همون مطلع متول سیدن استاد تو المیزان این فرمایش زمخشری رو نقد می کنن که نمی شود خطاب را به شخص پیغمبر متوجه دانست و به جای لکه لکم گفت. اما خب بدونید او از قدماست یک، و ادیب نامی هم هست دو. اثبات حرف متولم کار آسانی نیست، ما باید یه فحث بلیغ داشته باشیم که در بین قدما نبود این سه، و اگه در بعضی از زیارتنامه ها نیامده است اون برای آن است که در اسمت به خدای سبحان هم دیگه ما بگیم ایاکه نه ایاکم، گاهی ایاکه نعبد و ایاکه نستعین، گاهی برای اینکه حفظ وحدت بشود اون منزلت محفوظ بماند، توهم کثرت نشود، گاهی وحدت هست. غرض آن است که زمخشری هم یه ادیب عادی نیست که انسان بتواند به اون احتمال سخنش رد کنه. حالا بقیه مطالب بر روز بر ان شاء الله. الحمدلله.
بسم الله الرحمن الرحیم.